رحمان الرحیم،
با قوت گرفتن از قدرت مطلق الله جلسه را آغاز میکنیم. سلام دوستان، من حسین هستم، یک مسافر نگهبان جلسه. خواهش میکنم برای راهی خودمون از دست نیرومندترین دشمن خودمون که جهل و ناآگاهی خودمون هست 14 سانی سکوت کنیم و به خداوند بزرگ پناه ببریم. متشکرم دوستان. از سفیر ارجمند آقای پیمان خواهش میکنم خلاصه عملکرد جلسه قبل و دستور جلسه امروز اعلام کنه.
سلام دوستان، پیمان هستم، مسافر.
سلام پیمان.
جلسه گذشته ششمین جلسه از دور 56 سری کارگاه های آموزشی جهانبینی کنگره 60 با دستور جلسه از سایت کنگره 60 چگونه استفاده میکنیم مقاله نویسی در روز چهارشنبه مورخ 6/5/95 به استادی و نگهبانی مهندس دژاکام و دبیری این جانب پیمان رأس ساعت 12:45 آغاز به کار نمود. خلاصه سخنان استاد. دستور جلسه امروز ما چگونه از سایت کنگره 60 استفاده می کنیم است. به طور میانگین سایت کنگره 60 30,000 بازدید در طول روز دارد که از این تعداد حدود 60% مربوط به داخل کشور و الباقی هم برای خارج از کشور است. این رقم بسیار قابل توجهی است. آن هم برای سایتی که در قسمت مواد مخدر فعالیت می کند و آموزشی است. در کشور خودمان از طرف سازمانهای زیربط سایت کنگره 60 رسماً به عنوان برترین سایت انتخاب شد. مطلب بعدی این که سایت کنگره 60 به عنوان یک مرجع در آمده است. پزشکان، دانشجویان و اساتید برای انجام هر کاری به سایت کنگره 60 مراجعه می کند. آن زمان که ما سایت را راه اندازی کردیم، یک شرکت دیگر سایت را رهبری می کرد و من گفتم که سایت ما باید مثل آشپزی و دیگه آبگوشت باشد. هر وقت که خواستیم همه کاری بتوانیم در آن انجام دهیم. آن موقع سعی کردیم با تکنولوژی روز پیش برویم و این کار انجام شد. اگر با تکنولوژی هماهنگ باشید و درست استفاده کنید، باعث بهروزی و پیشرفت انسان می شود و اگر بد استفاده کنید، مانند زهرمار عمل می کند، همانند مواد مخدر. کاری که از شماها می خواهم انجام دهید این است که نسبت به مطالبی که در سایت گذاشته می شود واکنش نشان دهید و کامنت بگذارید. اگر خوشتان آمد حتما تشویق کنید. اگر هم انتقاد دارید مطلب بگذارید که اگر نزاکت در آن رعایت شود حتما گذاشته خواهد شد. سایت به دو زبان انگلیسی و فارسی راه اندازی شده است. کسی که سایت کنگره 60 را راه اندازی کرد آقای شهروز آذرپور بود و در قسمت انگلیسی هم احسان رنجبر است که کارهای ترجمه را انجام می دهد. مسئله بعدی این که یک سری شبکه های مجازی در موبایل ها وجود دارد که اگر راهنماها و بعضی قسمت ها میخواهند در آن فعالیت داشته باشند، ولی لازم نیست همه در آن بتوانند مطلب بگذارند و فقط یک نفر یا دو نفر آن گروه را اداره کنند و مطلب بگذارند. اگر این کار در جهت اصولی و درست استفاده شود من مشکلی ندارم. ما باید بتوانیم از شبکه‌های اجتماعی به بهترین شکل ممکن استفاده کنیم. نباید کاری کنیم که به خاطر یک بینوا درب مسجد را ببندند. ما از طریق سایت و تصاویر می توانیم تمام شعب را نگاه کنیم. پس ما همه باید سعی کنیم به سایت کمک کنیم و اگر می توانیم مقاله بدهیم و کامنت بگذاریم. بعضی از مطالب ابزار کمکی ما هستند. یعنی اگر این ابزار نبود ما به نقطه امروزی نمی رسیدیم و یکی از این مسائل سایت بود. در ادامه جلسه گذشته شاهد رهایی 90 نفر از مسافرین کنگره 60 بودیم. آمار رهایی یافتگان در هفته گذشته در قسمت آقایان 90 نفر، در قسمت بانوان 2 نفر و در مجموع 92 نفر به رهایی رسیدند. از ابتدای سال 95 در قسمت آقایان 1389 نفر، در قسمت خانم‌ها 36 نفر و در مجموع 1425 نفر به رهایی رسیدند و به این ترتیب از ابتدای سال 2016 میلادی در قسمت آقایان 3142 نفر و در قسمت خانم ها 82 نفر و در مجموع 3224 نفر موفق به اخذ گل رهایی شدند. در ضمن در هفته گذشته 10 نفر از مسافرین لژیون های ویلیام واید موفق به اخذ گل رهایی از دستان آقای مهندس شدند و به این ترتیب آمار رهایافتگان نیکوتین از ابتدای سال 95 به 231 نفر و از ابتدای سال 2016 میلادی به عدد 323 نفر رسید. و اما این جلسه، هفتمین جلسه دور 56 سری کارگاه های آموزشی جهانبینی کنگره 60 با دستور جلسه وادی 13 پایان هر نقطه سرآغاز خط دیگری است و تأثیر آن بر من در روز چهارشنبه مورخ 25/95 به استادی و نگهبانی مهندس و دبیری این جانب پیمان رأس ساعت 12:30 آغاز به کار نمود. با احترام دبیر جلسه.
مسرکم دستور جلسه گفتی چیه؟ گفتن که قضاوت و جهالته که تاریخ؟ خیلی خوب، من این ندارم. سلام دوستان، حسین هستم، مسافر.
سلام حسین،
امیدوارم حالتون خوب باشه. حال منم به حمدالله خوب هست. آقای احسان میخواست پیام بخونه. بخونه احسان پیام تو.
پس نگذشته است بر گذرگاه سخت، چه چیز دانا کرد تو را که چیست گذرگاه سخت؟ رهانیدن گردنی است، آزاد کردن انسانی. 21/1/76 عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر، تصویر شماره 1. درود و سلام، ما همه خوب هستیم و امید است که شما هم خوب باشید. ما کل اعضای کنگره از حرکت در یخبندان شما بسیار خوشحال شدیم. در این جاده توده های فشرده برف از بلندای قله ها تا انتهای شیب که به جاده منتهی می شود بسیار دشوار نموده است، اما اتومبیل شما بسیار با احتیاط حرکت می کند که حتی ارتعاشی در قندیل ها پدید نمی آورد. ارتعاش اتومبیل قندیل های ارتفاعات را به حرکت در نمی آورد که سبب پایین آمدن بشود و این از درایت عقل روبه تکامل شما می باشد. لیدی جونز می گوید سرمای 60 درجه زیر صفر همین است که مشاهده می نمایید و این مطلب موضوع بسیار مهمی را در شما پدید می آورد که آغاز آن مطلب بشوید و برای انسانهای حاضر در حیات و غایب کتاب با ارزشی به ارمغان و به رشته تحریر در آورید. آنچه که باید به انجام برسد به عقیده دکتر لویی به یک دوم رسیده و این حاکی از شهامت قوی شماست که با بیدار شدن الکترون های خواب رفته همه چیز بیدار می شود و چون عقابی تیزبین که از بلندای آشیانه مشرف بر تمامی احوال است مشرف بر تمامی اوضاع خواهد شد. می دانید انسان در قید حیات از قطره شروع شده و راهی را که می رود به دریا و سپس به اقیانوس و پس از قید حیات به لایتناهی که می رسد آن وقت احیا در آن بسیار آسان می شود. در واقع انسان همه چیزهایی است که باید باشد و منزلت انسان در بعد حیات زدوده شدن از مطالبی است که تارهای وجودی او را به نادرستی به هم وصل نموده است. اگر این صافی سیاه برداشته شود میتواند به انوار الهی برسد، به آنچه در گذشته از طریق نیروهای تخریبی در هستی گذشته شما روا داشتند، یعنی تسلط نیروهای اهریمنی بر دریافت قدرت بینش و آگاهی. عقاب با نزدیک شدن شما به خط پایان و عبور از آن برودت، نیرویی که فراموش شده و یا از شما با حیله گرفته شده است را به شما برگشت می دهد. به همین سبب بایستی در عمل به آن با تدبیرات و کمک گرفتن از نیروی گذشته پیروز بشوید. کله عقاب را نمایان می بینم که منتظر است و این در تفکر شما ایجاد نیروی عظیمی خواهد نمود. ما گویا بسیار سخن گفتیم. در انجام عمل خواهید دید که با حل مسائل حیاتی خود در روند دانش ایزدی هم به نقطه های بسیار عمیق می رسید. ما دیگر باید برویم. کشت شما محصول دوگانه در بر دارد که هم معنوی است و هم مادی. بدرود سیلور.
متشکرم. رسیدیم به وادی 13 که یکی قبل از وادی 14 و آخر وادی هاست که ما را آماده میکنه برای وادی عشق و وادی محبت. آخرین وادی یا آخرین مرحله سیر سلوکی رو که بزرگان ما در گذشته اونو مشخص کردن یا به نام چیزی از به نام توحید یا یگانگی، اکثرا به توحید ختم میشه. خب من اومدم در وادی 14 وادی، وادی عشق و وادی محبت و مترادف، یعنی مثل وادی توحید گرفتم. یعنی کسی میتواند به محبت وادی عشق و عشق برسه که به توحید رسیده باشه. شاید این بهتر برای ما مفهوم باشه. توحید یعنی رسیدن به خداوند و یگانگی خداوند، ولی عشق و محبت رو بهتر درک میکنه. رسیدن فقط نیست، رسیدن باید در موجود هر چیزی متبلور بشه. ما اگر بخوایم مثلا در راه خداوند یه چیزی رو نذر کنیم، نمیریم که تو چاه بریزیم. اون چیزی که نذر میکنیم میدیم به مخلوقین الهی، به انسانها میدیم یا به حیوانات میدیم یا از این چنین کاری انجام میدیم. خود خدا که نیستش که به چیزی بدیم مثلا. بنابراین اگر انسانی به خداوند برسه، به اون مرحله برسه، باید انسانی هست که مملو از محبت باشه و عشق باشه. کسی که مملو از عشق و محبت باشه دیگه اون خالی از کینه میشه، خالی از نفرت میشه، خالی از انتقامجویی میشه. اون موقع میدونه که هر مخلوقی در چه شرایطی داره زندگی میکنه، هر مخلوقی مشکلاتی داره، مسائلی داره، فراز و نشیب‌هایی داره. حالا این وادی 14 که ما اینجا 13 تا وادی رو پشت سر می‌گذاریم تا برسیم به وادی 14. قبل از اون میگه پایان هر نقطه سرآغاز خط دیگریست. ما یه خورده به طور کلی قسمت آموزش اخلاقیاتمون خیلی کمه، یعنی برای انسان‌های امروزی خیلی کمه اون قسمت اخلاقیات. خب یه موقعی اخلاقیات در بعضی مکاتب مثلا در مسیحیت روزای یکشنبه میرفتن کلیسا، اونجا یه سری کتاب مقدس میخوند و اخلاقیات درس میدادن. خب در مراسم خودمونم در مراسم نماز جمعه اینا معمولا جایگاهی بود که به درس اخلاق و اینا پرداخته میشد. ولی به طور کلی الان پرداختن به اخلاقیات به اون شکل خیلی چی شده؟ یه مقداری ضعیف شده، پرداخته نمیشه و ما آموزش نمیبینیم. و به درستی که چیزی بسیار بسیار مهمیه، هر کار ما بخوام بکنیم بر بخوریم به جهانبینی. این جهانبینی هست که برای ما تعیین و تکلیف میکنه. حالا این جهانبینی فقط برای احتیاط نیست، برای هر موضوعی. اگر اون انسان فاقد جهانبینی باشه ایجاد بلوا، مشکل، مسائل متعددی میکنه. همین مسابقات الان چون فصل المپیک دیگه، مسابقات المپیک دیگه، چون مثالای عینی است که دارم براتون میزنم، گرچه کمیت و کیفیت قضیه رو من خودم نمیدونم. 3 از والیبالیستا در رژه المپیک شرکت نکرد. خب رژه المپیک یک چیز هست، هر کسی افتخار میکنه که برسه به المپیک، خودش افتخاره. حالا رژه المپیک هست و در اون مسابقه شرکت نمیکنه. حالا دلیل هر چی باشه، اختلافی داری با مربی، اختلاف داری با اعضای تیم، اختلاف داری، یک بازیکن وظیفه‌اش در جامعه فقط کارش بازی کردنه. یک رهجو باید دستورات راهنما رو اجرا بکنه، تردید درش نیستش، اون ربطی نداره. مثل ما یه راهنمای لژیون بسته میشه، شاگرده اون میان قهر کنن، ناز کنن، اعتراض کنن، اعتصاب کنن. بعد ببینی که چون اون جهانبینی لازم انجام نگرفته، 3 قهرمانی که به المپیک رسیدن و ورزشی که در یه سطح کشور خیلی خودش کشید بالا، یه مرتب سقوط میکنه، از اون بالا با مخ میخوره زمین، چون اون بازیکن دچار یه سری مسائل شده. حالا به خاطر اصلا حق مربیشو خوردن همه به جای خود. ولی اینکه یک کشوری رو در رژش حرکت نکنی، در المپیک نباشی و بعد بازی نکنی، بعد باعث باخت تیم بشی، این هست که ایجاد مسائل بسیار مشکلات و مسائلی میکنه. اونجا هست که اون جهانبینی کار نمیکنه. اگر ورزشکار جهانبینی کار میکرد، ما بگیم دچار این اختلافات و اینطور مشکلات چیه نمیشد. اینا رو ما در کنگره، اگر این صلح داریم، این آرامش داریم، افراد به رهایی میرسن به خاطر اون جهانبینی. در وادی 13 جهانبینی میگه که پایان هر نقطه سرآغاز خط دیگری است. یعنی هر نقطه‌ای که تمام بشود، نقطه دیگری آغاز می‌شود. به عبارت دیگه، هر چیزی که آغازی دارد، قطعاً پایانی دارد. هر چی که آغاز داره، قطعاً پایان داره. شما نمی‌تونید چیزی پیدا کنید که آغاز داره ولی پایان چیه؟ آدم های مطلب بفهمه خیلی مسائلش حل میشه. انسان به دنیا میاد، تولد آغاز مرگه. یعنی تولد یک آغازه، مرگ پایان دیگرشه. از روز الست یک آغازی شد، ولی روز الست که آغاز شد، اونجا تازه شروع نبوده ها، یه مقطع دیگری شروع شد. چون قبل از خلقت انسان که خاک انسان سرشته شد، موجودات دیگری بودن. خدا در کتاب میگه که اونها قبل از انسان به وجود اومده بودن، بعد مرحله بعد انسان آغاز شد. باز اونجا آغاز شد، یه پایان هم داره که حالا پایانش قیامت هست یا پایان یه موعدی داره. حالا زندگی ما از روز الست شروع شده تا اونجا هم چیکار کرده، ادامه داره به شکل‌های صور مختلف. پس هر چیزی که ما داریم پایانی دارد. اگر جوانی داریم، جوانی پایانی دارد. اگر پول داریم، این پولداری ما پایانی دارد. اگر صاحب مستغلات و املاک و اینا هستیم، پایانی دارد. اگر صاحب طلا و ارز اینا از این پایانی دارد. اگر کارخونه داریم، پایانی دارد. اگر مقامی داریم، پایانی دارد. اگر پستی داریم، پایانی داریم، پایانی دارد. فرزند داریم، خانواده داریم، پایان دارد. همه چیز پایان دارد. هیچ چیز وجود ندارد که پایان نداشته باشد. این پایان برای تمام انسان ها هست. برای تمام حیوانات هست. برای تمام گیاهان هست، برای تمام جامدات هم هست. حتی پیامبران هم پایانی دارن، وقتی به دنیا میان از دنیا یه روز میرن. همه از این قانون طبیعت میکنن. بنابراین یک انسان عاقل و فهمیده روی مسائلی که پایان دارد زیاد خودشو متمرکز نمیکنه. ما در فکر به دست آوردن هستیم، ولی در فکر نگهداری نیست. یعنی اصولا انسان‌ها خاصیتشون اینه فقط به دست بیارن. وقتی به دست میارن دیگه اون اهمیت خودشو از دست میده. آرزو داری که مثلا مهندس بشی، وقتی مهندس شدی اهمیتش دیگه چندان از دست میده. برای به دست آوردن جنگ میکنن، ولی برای نگهداریش زیاد ارزش قائل نیستن. برای در زمان جنگ های قدیم بود، جنگ میکردن به کشورهای دیگه حمله میکردن که خزانه شون پر طلا کنن، وقتی طلا میگن برای اون طلا های ارزش قائل نبودن. منظور من اینه که یک چیز دیگری هست و اون طول سفره. من ادیش بخوام برم به کرج یا چالوس، هدف اونجاست، ولی چیزی که بسیار مهم هست از اینجا تا چالوسه. از اینجا تا چالوس جزو زندگی منه، جزو حیات منه. من در طول این مسیر باید از مناظر استفاده کنم، از طبیعت استفاده کنم، از خیلی چیزا استفاده کنم. ما تمام این طول مسیر رو فقط در فکر پایان مسیر هستیم و به دست آوردن اون پایان هستیم. در طول مسیر لذت نمیبریم. خب یه زمانی هی میکوبیم میزنیم درس بخونیم تا دیپلم بگیریم. بعد زور میزنیم میکوبیم تا لیسانس بگیریم. بعد میکوبیم میزنیم تا فوق بگیریم. خب زندگی ما کی هست؟ آیا ما از این موهبت زندگی هم باید برخوردار بشیم یا برخوردار چیه؟ نشویم. که باید در جای دیگه گفتم که در جلسات خانم های بیمار بود، مریضای سیستم ایکس یه کار تحقیقاتی بود، از خانم ها پرسیدم که شما برای چی زنده این؟ چند تا بودم مریضم بودم، مریض سختم بودم، شما برای چی زنده هستین؟ سوالی ها انسان از خودش سوال بکنه یه موقعی که من برای چی زنده هستم. تمام 4-5 تا خانم که ازشون سوال کردم گفتم ما به خاطر این زنده هستیم که بچه هامونو به یک جایی برسونیم و از آب و آتش بگذرونیم. همشون به اتفاق گفتم ما فقط برای این زنده هستیم که بچه هامونو به یک نقطهی به یک جایی برسونیم و از آب و آتش عبورشون بدیم. گفتم شما یه فکر میکنین چند تا موضوع دیگر فراموش کردین؟ گفتم چی؟ گفتم شما شوهراتون رو فراموش کردین؟ همه تون گفتین بچه هامونو برسونیم به آب و آتش، هیچ کم نگفتین که شوهری هم دارین، اون هم باید برحال زندگی بکنه. اصلا اسم شوهرتون نبردین. همطوری برای بچه هاتون آرزوی موفقیت کردین و اونها رو به جای برسونین، چرا برای شوهرتون آرزوی موفقیت نکردین؟ چرا نمیخواین اونو مثلا به همون چیزی که برای بچه هاتون میخواین برای شوهرتون هم بخواین؟ اونو چرا مطرح نکردین؟ مطلب دیگری، چرا خودتون رو مطرح نکردین؟ آیا شما به عنوان یک موجود حق حیات دارین یا ندارین؟ شما تحصیل کردی، کارار کردی، مدرک تحصیلی، پول به در بیاری، خونه بگیری، همه کار بکنی، تا حالا که دوندگی دنبال اون موضوع بوده، حالا هم سعی و تلاش تمام اینی که بچه ها رو به یه نقطه جایی برسونی، پس خود چه کاره هستی این وسط؟ آیا خود حق حیات داری یا نداری؟ رسوندن بچه ها به جایی از وظایف بسیار مهم انسانه. هر پدری، هر مادری باید با تمام توانش سعی کنه برای بچه هاش تلاش بکنه، کوشش کنه اونا رو به جای برسونه. این به جای خود و همینطور برای همسرش، شریک زندگیش، برای اونم باید خیلی سعی بکنه تلاش کنه اونم به جای برسونه. اونم به کنار برای خودش، آیا خودش هم به عنوان یک موجود حق حیات داره یا نداره؟ یا اینکه این کارا رو انجام بده بعد بچه هم میشه این خودش، اونم درسته درس میخونه، زحمت میکشه، کار میکنه، با تمام سعیش اینه که بچه ها رو به جای برسونه، پس خود از بین چیه؟ میره. پس ما در طول این حیات که پایان هر نقطه سر آغاز خط دیگری است، باید یه سعی و تلاشی بکنیم که از این طول خط استفاده بکنیم، از این زندگی برخوردار باشیم. هر روز طلوع خورشید و به غروب میرسیم، چون هر روز این قضیه هست. گاهی اوقات ارزش این روزها رو نمیدونیم، ارزش این لحظات رو کسایی میدونن که حتی عجل بهشون مهلت نمیده، در این شرایطی که آرزو دارن که بتونن دو قدم راه برن و و بتونن دو کلمه حرف بزنن و بتونن یه غذایی بخورن. بالاترین آرزوش ایناست. انسان ها اصلا آرزوشون این که بتونن رو دوپاشون راه برن، یه قدم راه برن. آرزوشون اینه که بتونن معذرت بخوام یه دستشویی راحتی بتونن برن، قادر به دستشویی رفتن هم نیستن. پس انسان خیلی چیزا ما داریم که باید براش یک ارزش قائل باشیم، دو ازش برخوردار باشیم و بدونیم که پایان هر نقطه یک خط دیگری آغاز میشه و قرار نیست همه چیز چی به صورت جاودانه چیار کنه بمانه. میری سر کار، یه موقع بازنشستی میشی، کار تمام میشی، جوانی، بعد یه هاشا باشا باشا باش پیر میشی، یه هاشا باش فرتوت میشی. یک مردی بود، پیرمردی بود، کهنسالی بود، کمرش خم بود، کمان عین شکل کمان بود. حالا آدما به اونجا نمیرسن ولی قدیما میرسن. آدما هم الان 60 سال و 70 سال تون 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 سکته میکنن، میفتن اینجا یا سرطان میگیرن یا سکته میکنن. قدیما بود که خیلی داشتیم ما، آدما بودن که کمرشون مثل خم شده بود، 100 سال و 90 سال به بالا و 110 سال و اینا دیگه اینقدر عمر کردن کمر اینا خم شده بود و اکثرا با عصام را میرفتن. یه جوانی میرسه به یکی از این مردای کهنسال میگه پدر این کمانتو چند خریدی؟ یعنی این پشت خمیدتو. گفت پسرم صبر کن، اگر صبر کنی شانس بیاری و اندازه من عمر بکنی، خدا یکی هم به تو میده، مجانی هم بهت میده. این از اونجا به ما میرسه. هیچ چیز جاودانه نیست، همه چیز در حال حرکت. بارهایی در کتابای مختلف من گفتم که هیچ چیز در حال سکون نیست، همه چیز تغییر میکنه. پس از این لحظاتی که داریم ما بتونیم حد اکثر استفاده رو بکنیم تا از اون لحظات برخوردار بشیم. تمام سعی ما بر اینه که به دست بیاریم، حالا سعیمون بود بر این باشه که از این به دست آورده ها لذت ببریم، از اینا برخوردار باشیم. سعی میکنیم خیلی چیزا کسب کنیم، به دست بیاریم. یه مقدارم سعی کنیم از اینایی که به دست آوردیم چطوری میتونیم لذت ببریم. من این سری چیزا دارم، باید ازش لذت ببرم یا نه؟ فقط میخوام بگذارم برای نهادن چه سنگ و چه زر. من یه میلیون پول دارم، آیا از این یه میلیون میتونم استفاده کنم یا فقط دلم خوشه که اینو دارم؟ این مطلبی هست که پایان هر نقطه سرآغاز خط دیگری است. اینو باید بهش توجه بکنیم. پس راهنما همه بدونن که یه روزی پایان چیه؟ پایان خط است. مطلبی که الان باز از نظر قوانین داریم روش کار میکنیم اینه که از این به بعد معمولا اسیستانت ها کسانی خواهند شد که دوره مرزبانی رو گذرونده باشه. نه کسی اسیستانت میشه که دوره مرزبانی رو گذرونده باشه. و حتی امکان کسانی به ایجنتی انتخاب میشوند که اون ایجنت ها دوره مرزبانی رو گذرونده باشه. یعنی وقتی که بخوام بیایم بین دو نفر قضاوت کنیم، کدوم بکنیم اسیستانت یا کدوم بکنیم ایجنت، ببینیم اونی که دوره مرزبانی رو گذرونده مقدم تره و اونی که دوره نگهبانی رو گذرونده، دبیری رو گذرونده، کمک راهنمایی رو گذرونده مقدم تره. پس اینا برای ما میاد یه باشوش ازال اولاد برای ما ارزش حساب میشه. یعنی میخوام لژیون بدیم به دوتا خانم در یه مرکزی یا دوتا مکان، ارجحیت با اون خانم همسفری هست که دوره مرزبانی رو چکار کرده؟ گذرونده. دوره نگهبانی رو گذرونده. دوره دبیری رو چکار کرده؟ گذرونده. و الان من یه کار دیگه هم کردم که حالا ممکنه حالا باید روش فکر کنم که اینو با دیدبانان پیشنهاد بدم، ببینم اونا اگر موافق باشن بعدن در آینده اجرا کنم. و اون اینه، برای چیزا، برای راهنما، کمک راهنماها. دو تا کمک راهنما داشتیم، یکی آقای عزت الله عابدی که همه میشناسینش، یکی آقای چیز احمد باقاجری. جفتشون راهنما بودن، جفتشون لژیوناشون جا کردن تحویل دادن، جفتشون در مرزبانی آکادمی شرکت چیه کرد، رأی هم آوردن شدن چیه مرزبانی. بعد مرزبانی آقای ایزوتولر شد چی؟ شد ایجنت. دوره ایجنتیش هم تمام شد. مرزبانیشون تمام شد. من به آقای تراپانی گفتم، گفتم آقای باقجری و آقای عزت الله هر شعبه ای خواستن راهنماییشون مثلا دو مرتبه راهنما بشن، لژیون تشکیل بدن، بهشون مجوز بدین. چون دوره رو تمام کردن، لژیون تحویل دادن، مرزبان هم شدن، ایجنت هم شدن. حالا اینا رو گفتم بشن. در آینده ممکنه امتحان دیگه ازشون بگیریم. یا بگیم اصلا شما بریم با بقیه هم امتحان بدین، تو مجدداً در امتحانات شرکت کنین، دروس جدید یاد بگیرین، یا یه امتحان ویژه ازشون بگیریم، دو مرتبه بتونن راهنمایی در یه شعبه دیگه، مکان دیگه جا کنن، شروع کنن. و همینم برای چیه؟ برای خانمای همسفر. بنابراین این طرح می‌ریزیم که وقتی راهنماها دوره راهنماییشون تمام میشه، دیگه خیال نکنن همه چی تمام شد. برن در مرزبانی شرکت کنن. برن در قسمت‌های اوتی، در قسمت‌های اردو، در سایر قسمت‌ها شرکت کنن، چون اینا برای ما ارزشمند هستن. یه سری هم داریم میدیم به کلینیکا، برن تو کلینیکا کار کنن. پس اون یه چنین چیزی تفکراتی در ذهن من چیه؟ کاملا چیه؟ وجود داره و نقش بسته. بنابراین باید خانم‌های همسفر سعی کنن برای خدماتی مثل مرزبانی، برای اسیستانتی باید داوطلب بشن، برای نگهبانی، برای دبیری. شاید ما در آینده وقتی که صورت کمک راهنما میخوام بشن، ببینیم که اصلا اینا دوره دبیری گذروندن، دوره نگهبانی گذروندن. در تمام این سطوح برای ما در آینده مهم خواهد بود و به اونا عمل خواهیم کرد. که حالا اون در شورا مطرح میکنم و نتیجهش رو در آینده ابلاغ خواهم کرد. روز فردام که روز جمعه رونمای کتاب 60 درجه هست که مراسم آینی رونمایی هست که بچه های تئاتر میان و یه مقداری از ادماندو هلیا رو روخونی میکنن، دورخونی میکنن. امیر بیاد داداشم و چند تا دیگه میان اونو روخونی میکنن، چون خیلی مورد استقبال اساتید تئاتر قرار گرفته. ادموندو هلیا برای اونا خیلی ارزشمند هست و تیراژ هم 10,000 تا تیراژ اولش بوده، که البته اکثرا خواب کردن ما ببخشید خالی بندی کردیم که نوشتیم 10,000 تا، چون از این کارا زیاد میگم 1,000 تا چاپ بکنم میشه 10,000 تا. اصطلاح خالی بندی هم که بهتون گفتم اکثرا بچه‌ها قدیمی میدونن چیز خاصی نیست، ولی اونایی که اصطلاح خالی بندی رو نمیدونن براشون خیلی کوتاهی بگم. قدیما زمان شاه سابق و پهلوی اون زمان ها به این پلیس ها پاسبان ها اسلحه کمری میدادن که اینا اصلاح پور بود. اینا گاهی اوقات یا دعوا میکردن یا مثلا یه شری میشد یا یه طوری میشد، یا گاهی اوقات مصر بودن بعضیشون، خدای نکرده. به هر حال یه طوری میشد اینا وارد مرحله میشدن ممکن بزنن و یکی کشتی بشه، درگیری پیش بیاد. بنابراین اومدن چیکار کنیم چیکار نکنیم، گفتن خب اینا اسلحه بدیم ولی فشنگ ندیم، یعنی اسلحه خالی بدیم بدون چی؟ فشنگ. بعد دیگه یواش یواش مردم هم متوجه میشن. بعضی وقت میگفت که اسلحه رو میکشید، میگفت بلکو بابا خالی هستی، یعنی فشنگ چیه؟ نداره. این اصطلاح خالی بستن یعنی چیه؟ فشنگ نداره. این جدیدا با این آگاه بشن. یه اصطلاح هست، اصطلاح دو دره کردن. اینه باز بچهای قدیم میدونن که چی هست، ولی جدیدا بدونن چی، اینا جز فرهنگ کنگره و فرهنگ کل برادران مصرف کننده است و خواهران. اون اینجوری بود، دو دره کردن یعنی مثلا یک ساقی بود، مواد فروش بود، یا هر کی خواست معامله کنه، حالا یا دلار معامله کنه یا ارز معامله کنه یا هروئین بگیره یا ترک بگیره، پولی که به ساقی میدادی، ساقی یا اون شخص شما میاد در یه پازار مثلا میگم اینجا وایستا، من میرم از تو مثلا جنس رو بیارم، نوار ویدیو رو بیارم یا ویدیو رو بیارم یا دلار بیارم، اینجا وایستا من برم بیارم. این پاساژ هم دو تا در داشت، از این در اینو می‌ذاشت جلو این دره وارد می‌شد، از اون در دیگه چی می‌شد؟ خارج می‌شد. بعد اصطلاحی بود که چی شد میرفتم دلار بخرم دو درهم کردن، یعنی از این در کاشترم از اون در چیه در رفتم. اینم این اصطلاح دیگه است. این است که این 10,000 تا جدی جدی بود، من الان نزدیک 3,000 تا رو فقط امضا کردم از این کتاب ها رو که برای مراسم آینی اونا داده بشه. قیمت کتاب هم بدونید 10,000 تومانه. قبلا یه چند تا به صورت دستی داده بودیم، فقط به راهنماها کم بود، فقط به صورت 20 هم دستی بود، ولی الان با مجوز ارشاد هست. در پارک طلاقاری من گفتم از ساعت 7، به خاطر که خیلی اذیت نشن، از 7 صبح اونا که کارت خوان دارن یا چی دارن میدن، یه قبضه میگیرن که موقع کتاب گرفتن خیلی سریع گرفته بشه که خیلی تو صف نیستن. امیدوارم که روز خوبی داشته باشیم. از اینکه به حرف من توجه کردید از همتون متشکرم و سپاسگزارم. متشکرم. گل‌های رعایی